This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
ما جزء هیچ گروهی نیستیم. نه مجاهدی، نه سلطنت طلب، نه نمیدونم چی، نه نمیدونم چی. ما مردم ایرانی، ما صرفاً معترضیم به وضعیتی که داریم، به قیاسی که می‌کنیم با کشورهای همسایه، با کشورهای مسلمان همسایه و وضعیتی که داریم. ما صرفاً حقوق حقی خودمون توی قانون اساسی رو می‌خوایم. اگه داستان نمیگم، اگه دیگه مثل سابق نمیتونم بگم و بخندونمتون و آگاهی حقوقی بهتون بدم، دلیلش اینه که حال و روز هیچ کدوممون خوب نیست. امیدوارم که یک مسیر رو بریم، یک راهی رو بریم که وقتی بر میگردیم پشت سرمون رو نگاه میکنیم به خودمون افتخار کنیم. سلام 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 به همه بر بچه های دارالوکله. هر جا هستید شاد و خوش و سلامت باشید و تو این اوج اینترنت و شل بازار و فیلترینگ و اینجور چیزا حال دلتون خوش باشه. آرزو میکنم که خوش باشه. توی این قسمت در رابطه با جرم محاربه صحبت میکنیم و به صورت خیلی ساده تلاش میکنیم با مثال برای شما توضیح بدیم که محاربه چیه و مجازاتاش به چه شکلیه. اشکان زحمت کشیده و ما رو همه جاهایی که میتونسته برده. خدمت آرزیم که یک همایشی هم هست که ما در 12 بهمن ماه داریم با گروه الوبیز و اونجا یک سری اطلاعات و آگاهی ها رو در رابطه با قراردادها و شرکت ها و کسب و کاری که وجود داره بیشتر بر پای شرکت های دانش بنیان و شرکت های تجاری اونجا مطرح میکنیم به همراه همکارامون و خیلی خیلی جلسه مفیدی خواهد بود. اگر دوست داشتید تشریف بیارید و در خدمت شما باشیم. حالا آدرسش و اینا رو توی اینستا اشکان زحمت میکشه و اطلاع رسانی میکنه. عضو جدیدی داریم توی گروهمون به نام خانم معتزدیان که به ما توی ایجاد محتوا کمک میکنه و مطالب حقوقی رو به ما میرسونه. خیلی زحمت میکشن، خیلی ازشون تشکر میکنیم. امیدواریم که این رابطه ادامه دار باشه. سرتون در نیارم یک نکته بگم که مد نظرتون قرار بدید و تو کامنت هایی که میذارید به این قضیه خیلی دقت کنید. من توی ایران زندگی میکنم، شغلم داخل ایرانه و محل درآمدم ایرانه. من باید طوری صحبت کنم که مطلبم رو به شما برسونم و دچار جرم نشم، دچار مجازات نشم. این یک حقیقت هست. من سوپرمن نیستم و راه درستی نمیبینم که بخوام طوری صحبت کنم که خودم گیر بیفتم، خودم متهم بشم به نشر عکاسی یا تشویش اذهان عمومی و قص علی هذا. من باید خیلی حواس جمع‌تر باشم. حالا هم که وضعیت گرفتن‌ها و تذکر دادن‌ها خیلی دقیق نیست و فضا حقوقی نیست، فضا امنیتیه. شاید هم همین جوری که من تازه دارم این همه احتیاط می‌کنم هم برام مشکل ساز بشه. به هر حال هدف ما نه نمیدونم مبارزای سیاسی، نه هیچی، ما صرفا میخوایم آگاهی حقوقی بدیم، صرفا میخوایم بحثای حقوقی رو آشنا بشید، یک رأی حقوقی رو با یک رأی امنیتی رو تشخیص بدید، بدونید که چه موازینی باید توی یک رأی رعایت بشه در رابطه با بحث محاربه. امیدوارم که یواش یواش حالمون خوب بشه، یواش یواش امیدوار بشیم، یواش یواش وضعمون بهتر و بهتر بشه و نهایتاً بتونیم مثل سابق با هم دیگه داستان بگیم، داستان بشنویم و بگیم و بخندیم. بریم برای شنیدن اپیزود. قرار بود ما توی این پادکست برای شما داستان روایت کنیم و لالوی داستانها به شما یه سری آگاهی ها رو بدیم، ولی خب زمانی یه جوری چرخید، فضا یه جوری شد که دیگه عملا ما از اون فضا خارج شدیم و الان توی یه حال هوای دیگه ایم. الان اگه من میخوام بشینم داستان ارسیه رو برای شما که ضبط کردم و یه قسمت خیلی خیلی کوچیکش مونده براتون تعریف کنم، اصلا خنده دار میشه، دیگه نمیچسبه، دیگه اون چیزی که باید بشه اصطلاحا نمیشه. میای روی دلت خوشه ها، چی داری میگی تو؟ اصلا موضوع ما الان این نیستش که نمیدونم انحصار وراثت چیه، موضوع ما این نیستش که الان نمیدونم روزنامه چیه، نمیدونم کلاهبرداری توی انحصار وراثت، اصلا اینا رو ولش کن. الان من قاطیم، الان من به هم ریختم، دارم بمبارون خبرهای بد میشم، الان من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. دست و دل هیچ کدوم از ماها به کار نمیره، خیلی واضحه دیگه. صبح که از خواب پا میشیم خبر اعدام محسن شکاری رو میشنویم و با خودمون دو دو تا چهار تا میکنیم که چرا اینو اعدام کردن، اینکه کسی رو نکشت، اینکه اصلا یک جرح ساده بود و حالا به هر حالت داستانهایی از این قبیل، چرا اعدامش کردن اینو. بعد مثلا نگاه میکنیم دو دو تا چهار تا میکنیم، میبینیم برای من وکیلا که میاد پرونده، طرف 5 سال حبس گرفته، بعد باعث سلب امنیت و از این چیزا شده، از اون طرف معاون اول رئیس جمهور میاد فساد میکنه، اونم 5 سال حبس میگیره. خب اون اعصاب همه رو خورد میکنه، امنیت رو به هم میرزه، یا این میگم بمبارون خبرهای بد میشیم. مشهد میریم میبینیم که وسط خیابون میان طرف رو حلق‌آویز میکنن، از این طرف میبینیم یه نفر کشته شده به نام آقای عجمیان، چند نفر شاید متهم اصلی قتلن و اینا دارن اعدام میشن. یه جورایی اصلا انگار که صبح که از خواب پا میشی یهو یه اتصال میکنی، تمام انرژی خالی میشه. من رویه کارم داستان بوده، حالا هم میخوام به صورت یک داستان شیرین، به صورت یک تعریف یک ماجرا برای شما بگم که اصلا محاربه چیه. اون قسمت قبلیه یه قسمت التماسی بود، قبلا هم گفته بودم، به هر حالتی به هر شکلی خیلیاتون هم انتقاد کردید، خیلیاتون هم تشویق کردید، خیلیاتون هم درد شدید، هم بغض شدید با من. خب ولی این کاری بود که من دوست داشتم و انجامش دادم، برام اون چیزی که مهمه برای خود من. اون حس پستی که بهت دست میده میگه تو میتونستی اینو نجاتش بدی، تو چرا هیچ کاری نکردی، تو چرا دست رو دست گذاشتی، این یه حالت مسکنی روش باشه، نمیگم درمانا، خب یه حالت مسکن طوری روش باشه. آدم رو سرطان چسب زخم نمیتونه بزنه که، به قول آقای یاس. خب اینم همین جوریه، یه کاری کرده باشی که اون حالت یه کمی مساعد تر بشه. خب برای من اون قسمت اینجوری. اما حالا میخوایم با همدیگه خیلی خیلی راحت، خیلی خیلی ساده بگیم که اصلا محاربه چیه. ما توی این ور اون ور یه سری پست ها، یه سری توییت ها اینا هست که در رابطه باهاش صحبت کردیم و مخاطب این پادکست که اومده جلو با یه سری چیزا دیگه آشنایی داره و من توقعم اینه که بیاد وسط گود و اصطلاحاً با ما یه خورده بالا پایین کنه و مطالب رو بچشه، مطالب رو لمس کنه. حالا میخوایم بریم ببینیم که اصلا این محاربه چیه و اینایی که دارن اعدام میشن و اعدام میکنن اصلا اینا فازشون چیه، کارشون چیه، ماجراشون از چه قراره. خب همین اول بسم اللهی یه سری مواد قانونی هست در مورد محاربه که من برای شما از رو باید بخونم، ولی میدونم وقتی که از رو میخونم کار سنگین میشه. خب یعنی آبتون میگیره خلاص، الان من اگه بخوام ماده رو بخونم برای شما اذیت میشید، ولی خب یه کاری میکنیم این وسط که شما اذیت نشید، ما هم مادهمونو بخونیم بریم وسط. هر ماده‌ای که میخونم یه مثال میزنم کنارش، یه داستان میگم، یه خاطره میگم براتون که این براتون اصطلاحا جا بیفته. ماده 279 قانون مجازات اسلامی چی میگه؟ محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. خب حالا داستان چیه؟ مثال چیه؟ میگه آقا جان یه نفری بیاد یه سلاحی برداره که مردم بترسن و احساس ناامنی کنن. خب این ماده تعریفشه. مثالش چیه؟ روزایی رو یادتون بیارید که یه داعشی پا شد اومد تو مجلس و رفت داخل اصطلاحا حرم آقای خمینی و اونجا منفجر کرد و عملیات تروریستی انجام داد. اون روز ما همه ترسیدیم، ما همه گفتیم وای داعش پاش به ایران هم باز شد. متوجه هستی چی میگم؟ اومده شاید تو فلان بازارم بمبگذاری شده باشه، شاید تو فلان حرمم بمبگذاری شده باشه. ما دیگه از اون روز نمیتونستیم مثل روزهای سابق توی خیابونا بریم، تو خیابونا رفت آمد کنیم. اگه یادتون باشه سر هر متروی، سر هر جایی هم یه سرباز گذاشتن تا امنیت مردم چی بشه؟ فراهم بشه. خیلی خلاص این مثال رو داشته باشید که طرف اومده هدفش چیه؟ هدفش ترسوندن مردمه. این خیلی مهمه، ترسوندن مردم. حالا ادامه این ماده چی میگه؟ میگه هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود. خب چی داره میگه اینجا؟ خیلی ساده میگه آقا جون اگر دعوا شخصی باشه، عبدالله با سیف الله تو بازار دعواشون شده، یکشون تفنگ در آورده یکشون چاقو در آورده، اینجا طرف نیومده مردم رو بترسونه، اینا دعوا شخصیه. خب حالا فرض کنیم یه آدم چلمنی هم بیاد اونجا بخواد مثلا سلاح بکشه که مردم بترسونه، همچی که میخواد سلاح از تو شلوارش در بیاره بند تومونش باز میشه، شلوارش میفته پایین، سلاح میکشه، قصدش رو داره ولی مردم هر بهش میخندن. اینجا چی میشه؟ اینجا باعث سلب امنیت مردم هنوز این آدم نشده. پس اونجا اگر گرفتیمش همون لحظه چی؟ این آدم محارب نیست. خلاص. مورد بعدی در رابطه با راهزنا و سارقا و قاچاقچیان. اگر اینا دست به سلاح ببرن و موجب سلب امنیت مردم بشن، اینا چیان؟ محاربن. چرا اینا رو داره میگه؟ اینا تو شهر نیستن معمولا، اینا توی بیرون شهرن. اینا اومده آقا اینا رو هم چه کرده؟ محارب اعلام کرده. تو ماده بعدی رفته که اون مجازاتاشو گفته، اعدام، سلب، قطع دست راست، پای چپ، نفی بلد. اینا مجازات حد محارب است. قبلا هم براتون گفتم حد یعنی اینکه میزان، نوع و کیفیتش توسط شارع مشخص شده. میریم مورد بعدی، نفی بلد رو میدونیم، صحبت کردیم قبلا، گفتیم بهتون این تبعیده. خب منظورش تبعیده، قدیم خیلی کار سختی بوده، الان مثل اون موقع ها سخت نیست ولی خب به هر حال برای خیلی ها میتونه مشکل ساز بشه. گفتم آقا مدت نفی بلد کمتر از یه سال نیست اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه کنه، در صورتی که توبه نکنه همچنان ما تو تبعید نگهش می‌داریم. و نکته بعدی اینه که اون محاربم توی مدتی که تبعید شده باید تحت مراقبت قرار بگیره و از معاشرت و مراوده و رفت آمد اصطلاحا منع بشه. این کلیت قانون‌هایی هستش که ما برای بحث محاربه داریم. خلاص. خب ما الان مواد قانونی رو فهمیدیم، می‌خوایم بریم توی شرح و تفسیر و بسط موضوع. خیلی ساده ما سه تا ملاک داریم. اولیش کشیدن سلاح، دومیش ترس مردم، سومیش ناامنی در محیط. ما این سه تا رو باید یواش یواش با هم دیگه بریم جدا. اولیشو میریم تو بحث سلاح. سلاح باید واقعی باشه. آقا تفنگ پلاستیکی بکشه، نمیدونم شمشیر ستارگان چیزی جنگ ستارگان ورداره در بیاره، عدد فار در بیاره، اینا به قول معروف معنی سلاح نمیده. باید چیکار کنه؟ سلاح واقعی بشه. مورد بعدی اینه که آقا جان صرف کشیدن سلاح برای شکل گیری جرم محاربه کفایت میکنه. طرف همین که سلاحشو میکشه و به زمایش به نمایش میذاره و به ظاهر میکنه، این دیگه بسه. دیگه حالا از این چاقو استفاده کرد، از این تفنگ شلیک کرد، از این هر استفاده اینا بذار کنار، فقط همین که سلاحشو میکشه بیرون، اون رو آماده میکنه و به ظاهر مردم در بیاره، همین قول معروف ملاک اثر. آقا یه سری سیزا هم هست که اینا سلاح نیست، قفل فرمون. قفل فرمون درسته توی دعواهای تصادفی و اینا خیلی خیلی شایع به عنوان سلاح استفاده میشه، ولی عملا مردم قفل فرمون رو به عنوان سلاح نمیدونن. ما یکی رو تو خیابون ببینیم قفل فرمون دستش داره راه میره، نمیگیم آقا اونو قایمش کنن و افسر میگیرته. اسید کلیتش سلاح نیست. اسید یه چیزیه که تو باتری ماشینم میریزن، اسید یه چیزیه که راحت میتونی شما خرید و فروش کنی، معنی سلاح رو نمیده. نمیدونم شیشه شکسته، سنگ نمیدونم تیز شده، آقا سلاح سلاحه، مشخصه. اون چیزیه که ما قمه مثلا قد داره، نمیدونم شمشیر، تفنگ، یه چیزی که برای جنگ اختصاصا استفاده میشه. طرف چاقو می بخوری رو در بیاره، چاقو ناخونگیرش رو در بیاره، اینها به معنی سلاح نیست. سلاح تعریف مشخص داره، اون چیزی که تخصصا داره برای جنگ استفاده میشه. آتش زدن جایی به قصد ارعاب هم، این هم سلاح نیست. دقت کنید، آتش زدن، این هم معنی سلاح رو تو قانون و تو شرع نمیده. یا مثلا بیل دستت بگیری، بیل و نمیدونم چارشاخ و این چیزایی که حالا توی دعوای قبیله‌ای و عشیره‌ای و نمیدونم روستایی بیشتر دیده میشه، اینا جنبه سلاح نداره. و نکته دیگه این که تهدید به کشیدن سلاح هم، اینم جنبه محاربه رو نمیتونه داشته باشه. خیلی ها شکم خالی حرف میزنن، میگن الان یه هفتیر دارم، توی یه تانک دارم، توی نمیدونم یه جسه دارم، توی شلوارم در میارم ستیکت میکنم. این معنی رو باید سلاح کشیده بشه. این ملاک اول ما. در مورد ملاک دوم که ترس مردمه، باید مردم بترسن. یه قوم خاصی بترسن، این معنی ترس مردم رو نمیده. یک دعوای خصوصی باشه، این معنی ترس مردم رو نمیده. مثلا میگم امشب طرف اومده تو محلشون یه سر و صدایی کرده، نمیدونم شمشیر کشیده به قصد ارعاب مردم محل خودشون، این معنی نمیده. باید خیلی عام و شمول باشه. اینکه تو یک کوچه بن‌بست داری میخوای تو کوچه خلوت خودت لات بازی در بیاری، این جنبه محاربه نمیده. هر جا براتون سوال میشه برگردید به مثال. تو قضیه محاربه به فرض این که مثلا عملیات تروریستی شاشراغ رو ما یک عملیات به حساب از طرف داعش بدونیم، حالا چه اونایی که موافقن چه اونایی که مخالفن، ما تو این بحثاش نمیریم. فرض بگیریم که داعش اومده توی شاشراغ تفنگ گرفته دست من، اینو مقایسه کنید، طرف اومده مردم رو بترسونه. اصلا منی که توی قم دارم زندگی میکنم، منی که توی دانیال شوش نبی دارم زندگی میکنم، منی که توی مشهد دارم زندگی میکنم، منی که تو شما دارم زندگی میکنم، وقتی این صحنه رو میبینم احساس ناامنی میکنم، میگم داعش ریخته داخل. اینجا رو همیشه ملاک قیاس خودتون، تا اینکه مثلا اصغر ترقه پاشو در رفته تو کوچه‌شون گفته که محمد قلی پاشو بیا نمیدونم میخوام خوار مادرتو فلان کنم، یا نمیدونم تو این محل نمیدونم هیچ که حق نداره حرف بزنه، این محل مال منه، اینا جنبه ترس مردم رو نداره. بازم با مثال داریم میریم که به قول معروف مسئله براتون جذاب بشه. بحث نکنیم ما، بازم دارم میگم خیلی ها میگن قضیه شاشرا کار خودشونه، خیلی ها میگن قضیه میگن که کار خودشون نیست، اصلا نه اومدم اینو بگم آره، نه اومدم بگم نه، گرفتیم میگم فرض کنیم که قضیه شاشراغ اینجوری بشه. این ملاک رو، این مثال رو برای خودتون در نظر بگیرید، قشنگ موضوع دستتون میاد. ملاک سوم هم ناامنی در محیطه. بازم شاید تکراری باشه بس، ولی میگم باید این قصدی که داره که سلاح رو میکشه به قصد ترسوندن مردم، اون محیط ناامن بشه. گرفتی شد؟ اولیش چی بود؟ اولیش این بود که تعریف سلاح چی شد. دومیشی شد این که آقا مردم کیان؟ یک قسمتی، یک محله، یک عشیره‌ای این تعریف مردم رو نمیده. و نهایتا این که ناامنی، قسمت سوم اینه آقا تو این محل هم باید ناامنی ایجاد بشه. طرف پا میشه میره تو محلشون، نمیدونم تهدید میکنه همه اهل و عیال رو، یکی با گلدون میزنه تو کلش، هنوز شروع نشده قضیه تو نطفه خفه میشه، این معنی ناامنی در محیط رو نمیده. توی جرائمی که مبحث حدود هست، مثل مشروب خوردن، مثل زنا، مثل لواط، معمولا قاضی از این که تحقیق و تفحصی بکنه منع میشه و میگن آقا خودتو بزن به تجاهل. ولی تو جرم محاربه چون بحث امنیته یک استثناء، یعنی اگه شبهه‌ای هم باشه که این یارو محاربه یا محارب نیست، شما باید تحقیق کنی، اجازه داری، چون بحث امنیته. متوجه هستی؟ دارم احکام شرعی رو براتون میگم. تو بحث محاربه جز این استثناءات هست. حالا هرچند که نتیجهش این میشه که این بنده خدا محارب نیست. پس مثلا حد مشروب خوردن نیست که تو اگه منی طرف ولش کن، گیر نده، رسشو بزو بره. چون یه داستانی هم بین خودش و خدای خودش. ولی اینجا توی قاضی داری بحث امنیت مردم رو مطرح میکنی، اجازه داری که یه سری تحقیقات رو انجام بدی. حالا بیایم یه حادثه تروریستی دیگر رو از یک نگاه دیگه نگاه کنیم. خب قضیه اون رژه نیروهای نظامی که توی اهواز بودن و تیراندازی که شد. بچه ها بحث احساسیتون بذارین کنار، یه خورده ای میخواییم از یک نگاه متفاوت به قضیه نگاه کنیم. تو قضیه تروریستی اهواز این بود که آقا جان یه گروه اومدن صرف رژه گرفتن و رژه رفتن، یه گروه دیگه اومدن شروع کردن به کشتن مردمی که داشتن اون رژه رو نگاه میکردن و افرادی که داخل اون رژه بودن. حالا عکساشو اینا همش هم سرچ کنید هست. این اختلافی که مطرح شد، گفتن این عملیات تروریستی نیست، این عملیات نظامی بوده، چون که علیه نیروهای نظامی که داشتن رژه میرفتن مطرح شده. من نه موافقم نه مخالف، فقط دارم دیدگاه یه سری افراد میگم. دقت کنید، به عقیده من اون مصداق محاربه نبود اگر فقط تیراندازی به سمت نظامی ها میشد، ولی وقتی که تیراندازی به سمت مردم هم میشه میتونه مصداق محاربه هم قرار بگیره. چرا اینو من میگم؟ برای اینکه تفاوت قائل بشیم بین کسی که قصد مبارزه و سلاح کشیدن برای مبارزه با مأمورین حکومتی رو داره، با کسی که قصد مبارزه و کشیدن سلاح با مأمورین و مردم رو داره. متوجه هستی میگم؟ بین این دو دسته اصطلاحا تفاوت هست. ما نمیتونیم کسی که فقط داره با مأمورین حکومتی، یا حالا بخوایم مثلا بگیم خیلی سر راحت‌تر مأمورین نظامی، بخواد به جنگ مبارزه کنه، ما نمیتونیم به این بگیم محارب، چون اینجا باید مردم بترسن نه حکومت. خب اینا دیگه خیلی از هر و من از شمس شد، یه جورایی براتون توضیح دادم که آقا بحث محاربه فازش چیه. باز میریم قسمت های دیگر رو یه بالا پایین میکنیم، ببینیم که دیگه میتونیم از چه زاویه هایی به بحث محارب ما نگاه کنیم. شما نمیدونم تا حالا در مورد گوریلا مارکتینگ چیزی شنیدید یا نه. گوریلا مارکتینگ یعنی اون کسی که یه فیلمی رو ساخته میاد چیکار میکنه، یه فیلم جنگی رو مخصوصا ساخته، میاد بازیگراش گریم میکنه و توی سینما یا اون جایی که داره پخش میشه یه جوری که انگار واقعی هست اونا رو میاره داخل مردم که مردم یه جوری زنده تر این وضعیت میبنن. یعنی واقعا خاک تو سرتون با این ایده های تبلیغاتیتون که میخواین یه لغمنون در بیاری، شلوارتون هم حاضری از پاتون در بیاری. ها؟ الو داری چیکار میکنی تو؟ تو تا خودت تو خانواده تو زن و بچه تو اینا همه رو به چوخندی ول نمیکنی یا؟ آقا جان دقت کن، این آقای ابراهیم حاتمی کیا ای از بچه های بالا حواست هستش که این با سپاهی ها و اینا کارهای سینمایی انجام بده. اینا فیلماش یه فیلم داشت به وقت شاه که یارو داعشی و اینا بود، این یارو برداشته بود چند نفر رو چیز کرده بود گریم کرده بود سوار اسب مثل همون داعشی ها فرستاده بود توی مجموعه چیه کروش توی خیابون اتوبان ستاری بود، ملت همه قهوه‌ای خالخالی رنگارنگ یعنی داغون. فکر کردی الان مثلا اینجوری میگی کسی توی ایران از این تزا نرفته؟ من خدا نمیدونم اسخایی کرد نکردش نمیدونم، ولی حواست باشه خودت تو به چوخ میدی، لااقل بقیه رو به چوخ ندی.
آها باشه راست می به هر حال روش های مارکتینگ خیلی متفاوته و شما حواستون باید باشه که این بحث گوریلا مارکتینگ این جنبه محارب نمیتونه داشته باشه. مردم میترسن ولی طرف قصدش ترسوندن مردم که نیستش، که قصدش اینه که اصطلاحا یه تبلیغاتی کرده باشه، یک نونی ببره. ای تو نونی که تو میخوای بخوری کوف کردی ملت اومده بودن یه فیلم ببینن.
در رابطه با ابراهیم حاتمی کیا صحبت نکن.
نکته بعدی که باقی میمونه در رابطه با بحث مجازات‌های جرم محارب است. گفتم بهتون که مجازاتاش میتونه اعدام باشه، سلب باشه، نفی بلد باشه یا بریدن دست راست و پای چپ زبدری باشه. ما در رابطه با این مجازات‌ها تو قانون داریم که اختیارش با قاضیه، ولی نیاز داریم که یه چیزی رو بده. موقعی که دارن قانون رو می‌نویسن، اینها از نظرات فقهی به قول معروف آیات عظام مرجع تقلید می باشد. حالا نمیخوام خیلی تقدس بدم، نمیخوام خیلی هم حالت بی احترامی خدای نکرده داشته باشه، همه محترم هم. ولی افرادی که ما بهشون بگیم علمای دینی که نه بار تقدس داشته باشه نه بار بی احترامی داشته باشه، این علمای دینی و مراجع تقلید اینها یک سری کتاب ها دارن که توی اون نظراتشون و احکامشون رو بیان میکنن. توی کتاب هایی که وجود داره چند تاشو میخواییم با همدیگه بررسی کنیم و در رابطه با این اختیار قاضی صحبت کنیم. گفتم بهتون که تو بحث قانونگذاری اون کسایی که قانون رو مینویسن، اون کمیسیون، میرن این کتاب ها رو میخونن و سعی میکنن که نظرات قانونی بر اساس این نظرات مراجع تقلید باشه. مهمترین کتابی که استفاده میشه کتاب تحریر الوسیله آقای خمینیه، ولی خب خیلی جاها هستن که باز نظرات دیگه بنا به مصالحی انتخاب شده و ما نمونهش رو اگه یادتون باشه تو بحث داستان اپیزودی که خفگیری که خف شد، خب اونجا مثلا داشتیم که اگر سه نفر یک قتلی رو انجام داده باشن و احتمال قتل بین این سه نفر برابر باشه طوری که ما نتونیم قاتل رو مشخص کنیم، اینجا باید چه کار کنیم؟ نظر آقای خمینی این بودش که قرعه میندازیم و بر اساس قرعه، القرعه لکل امر مشکل، اون شخص مشخص میشه و ما اون رو قصاص میکنیم. اما نظر آقای منتظری این بود که اینجا قصاص برداشته میشه و باید دیه پرداخت بشه. اون پرونده رو حالا دوستانی که گوش نکردن برن گوش. خب میگم که توی قانونگذاری به جایی که بیان نظر آقای خمینی رو لحاظ کنن، نظر آقای منتظری رو اومدن این کار کردن و آقای منتظری نظرش به مصلحت حکومت مثلا نزدیک‌تر بود. حالا اون انتخابی که اون قانون گذار میکنه نظر آقای منتظری بود. به هر حال الان میخوام که در رابطه با این بحث که قاضی اختیار داره که نوع مجازات محاربه رو مشخص کنه، میخوایم با هم دیگه یه خورده بحث کنیم. اول از همه اون سری توی قسمت قبلی گفتم، خیلی ها معتقدن که برای اجرای حدود باید معصوم وجود داشته باشه و ما نمیتونیم حدود رو تو زمانی که امام معصوم وجود نداره اجرا کنیم. اینا بحث فقهی خیلی اذیتتون نمیکنه. و مثلا کسی که داره حکم میده به حکم محاربه، این باید شرایط کامل حداقل یه قاضی مجتهد رو داشته باشه و شخص عادی نمیتونه همچین حکمی رو بده. اینها بازم میگم بحثای فقهیه، خیلی شاید اصلا کارآمد نباشه، ولی این چیز کار آمده. قاضی که میخواد رأی بده باید بفهمه که روح قانونگذاری چی میخواد ازش، یعنی اون مراجع تقلید، اون علمای دینی چجوری باید بیان نسبت به انتخابی که این حق انتخابی که داره اظهار نظر کنند. متوجه هستید؟ حالا من میخوام چند تا نظرها رو براتون بگم. اولین نظری که میخوام براتون بگم نظر آقای خویی هست که یکی از علمای بزرگ زمان خودش بوده و شاگردای خیلی خیلی زیاد داشته. آقای خویی چی میگه؟ میگه که در رابطه با مجازاتی که ما میخوایم بکنیم، این چهار تا حالت رو بعد اینجوری بیایم تقسیم. اگر اون کسی که محاربه اسلحه بکشه و صرفا باعث ترس مردم میشه، یعنی کسی کشته نشه، جرحی وارد نشه، این آدمو چیکارش میکنی؟ نفی بلدش میکنی. اگر کسی رو کش، اعدامش میکنه. اگر مالی رو به سرقت برد، دست و پاشو قطع میکنیم. حالا این نظر آقای خویه که مثلا آقای وحید خراسانی هم که از شاگرداش بوده همچین نظره داره. نظر آقای بهشت رو هم که ما میخونیم همینه، یعنی مشابهت داره. میگه اگه محاربت کرد، یعنی رفت اومد محاربه کرد، اگر قتل کرد یا اخذ مال کرد، میایم باش برخورد میکنیم مشابه همون نظر آقای خویی، ولی اگر این کارا انجام نداده باشه ما میایم نفی بلد میکنیم. توی نظر آقای خمینی تو کتاب تحریر الوسیلهش اینجوری اومده گفته آقا جان به عنوان مسئله 5. حالا نمیخوام خیلی پیچیده‌اش کنم، نقل به مضمون میکنم، یعنی میگم منظورش چی بوده. تقریبا همینو میپذیره، میگه قاضی مخیره که انتخاب کنه، اختیار داره، ولی بهتره که بنا به اون جنایتی که اون محارب کرده بیاد اینو انتخاب. اگر که مثلا قتلی نکرده، جراحتی وارد نکرده، بهتره که بیاد نفی بلد رو انتخاب کنه. یه حالت بهتره که قاضی بیاد برای اساس، ولی بازم قاضی مخیر. همین نظر آقای خمینی هم تو قانون هست. برحالا توی این همه حالا علمای دینی، من نظر آقای شهید ثانی رو بیشتر خوشم اومد، کامل تر بود برای خودم، جامعه تر بود. ما توی همه حقوقی های کتابی داریم توی دوره لیسانس میخونیم به نام لومعه یا شرح لومعه، ولی این لومعه دمشقیه است، بچه ها به شوخی میگفتیم دمشقیه. حالا بگذاریم اصلاح حقوقیه. توی این کتاب هم یکی از کتاب های مهم مذهب شیعه است که داخلش بحث میشه، به همین منوال اومده. یعنی گفته قاضی مخیر نیست، بلکه باید اگر کسی رو کشت قاضی اعدامش کنه، اگر مالی رو برد باید دست و پاشو قطع کنه یا به صلیبش بکشه، اگر که اصطلاحاً جراحتی وارد کرد باید قصاص بشه، ولی اگه هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، صرفاً محاربت کرد، بیاد تبعید بشه. این نظر به همه نظرها نزدیک‌تر. بعد من خودم باشم قاضی باشم، خودم این رو میپسندم. ولی خب به هر حال همه اینا رو گفتم که قاضی هم درسته که تو قانون بهش اختیار داده شده، ولی باید ببینه روح این قانون، ریشه این قانون داره از کجا آب میخوره. نمیتونه واقعا از این اختیارش هر دنبیلی استفاده کنه. اینم نظر شخصی منه برادر. خب دیگه حالا بسه، تا اینجاشو با هم دیگه حقوقی رفتیم. اگه یادتون باشه ما دو قسمت، قسمت قبلی رو اومدیم در مورد مهسا امینی صحبت کردیم، در مورد حقوق شهروندی صحبت کردیم، یه قسمت هم که التماس کردیم و به قول معروف فضا فضای التماسی شد، الان اومدیم یه جوری قانونی صحبت کردیم. ولی خب فضا فضای داستانه، یعنی پادکست ما آگاهی دادنش مبتنی بر داستانگویی. حالا میخوام از اینجا به بعدش رو با همدیگه یک داستانی روایت کنیم. منتها فرق این داستان اینه که بازیگرش خود شمایی، شمایی که نجار هستی، شمایی که بنا هستی، شمایی که راننده تاکسی هستی، شمایی که قاضی هستی، شمایی که وکیل هستی، شمایی که کارگر ساده هستی، شمایی که از خواب پا میشی یک روز عادی و متوجه میشی که ماشینی که یک ریال نمیارزه و هیچ کشوری حاضر نیست اون رو قبول کنه 40% گران شده. شمایی که از خواب پا میشی و میبینی که طلا از گرمی 1,120,150,1,300,000 میرسه به 1,865,000 تومان و یک افزایش چشمگیر رو داره. شمایی که توقع داری یک ماشین بخری، ولی وقتی دو تا چهار تا میکنی میبینی باید چندین سال کار کنی تا به اون ماشین برسی. کنار اینها بذار شمایی که میبینی به جای این که دولت مردا و حکومتت به فکر این باشن که وضع اقتصادی تو رو خوب کنن، دست به دزدی میزنن و 94,000 میلیارد تومان توی شرکت فولاد اختلاس میشه. ما این که اینستاگرامت رو باز میکنی و میبینی گشت ارشاد چندین مرتبه رفتارهای نامناسب میکنه. اون مادری که جلوی ماشین گشت ارشاد داد میزنه که دخترم مریضه، دختر منو پیاده کنید. ما این که میبینید دریاچه ارومیه خشک شد، شما این که میبینید بیابون کبیر نمیدونم اسمش چی بذارم زاینده رود به اون شکل افتاده، شمایی که میبینید آب شرب توی خوزستان نیست، شمایی که میبینید صفهای کیلومتری اصطلاحاً بنزین، شمایی که میبینید توی مجلس اگر نماینده‌ای دارید میکروفونش قطع میشه و نمیتونه صحبت کنه و و و و و و. یعنی من اگه بخوام این شمایی که رو بگم تا 2 ساعت قشنگ میتونم مورد به مورد این مشکلات رو مطرح کنم. حالا این شما از خواب بلند میشه و یک زنی داره که اصطلاحاً مریضه و یک بچه‌ای داره که اصطلاحاً ناسازگاره. از خواب پا میشه، میره سر کار، زحمت میکشه، عرق جبین میریزه، خیلی شانس میاره، خوب کار میکنه، درآمد چشمگیری داره که مثلا ماهی 10 میلیون تومان داره حقوق میگیره. الان مدیر دفتر دادگاه حدود 10 تا 12 میلیون داره حقوق میگیره. الان یک قاضی دادگاه داره حدود 18 میلیون تومان تا 16 میلیون تومان حقوق میگیره. دوستانی داریم که قاضی هستن، اینها من میپرسم ازشون، میگن مثلا 18 تومان میگیریم، با کسورات میشه 16 میلیون تومان. وقتی که این
حقوقشون رو میریزن میبینن که تا دهم برج تا 15 برج واقعا نمیکشه. اینهایی که من میگم در و دل نیست، آمار حکومتی هست که خط فقر به 15 میلیون و 18 میلیون رسیده. به هر حال شما از خواب پا میشید ولی مشاهده میکنید که اون رفتار حکومت با شما صحیح نیست، با وضعیت شما همخوانی نداره. از یک ایرانی صحبت میکنن که اصلا وجود نداره، اصلا شما تو خواب شبتون هم نمیبینه. مثلا طرف میاد صحبت میکنه میگه وضع ما خیلی خوبه، اقتصاد ما خیلی رو به جلوه. بعد تو نگاه میکنی میبینی که خب چی اقتصاد ما رو به جلوه؟ من دیروز اینو خریدم آتومن، الان دارم آیه به علاوه 40% دارم میخرم. اینا تو ایرانن، اینا نکنه با یه کسایی هستن که ایران و اونا یه جوری دیگه است، نکنه اینا از یه جایی دارن میخورن که به ما نمیرسه. خب روانت به هم میرسه. حالا کنار اینها چندین تا شبکه افراطی بذار که صبح تا شب از ماهواره از نمیدونم کانالای مختلف به تو سیگنال میدن و خط میدن و سعی دارن که تو رو ناراضیت کنن. حالا من خیلی ورود پیدا نمیکنم ولی مثلا میان میگن اعتصابات سراسری، در صورتی که شما تو خیابون راه میری نی بله مغازه هایی هستن، بازاری هستن که بسته شدن، ولی معنی سراسری نمیده. متوجه هستی؟ حالا صدم میخوای مخالف باشی، صدم میخوای موافق باشی، اون چیزی که کف بازار داره اتفاق میفته با اون چیزی که اون تلویزیون داره اون شبکه داره مطرح میکنه کاملا متفاوته. حالا خب میگم یعنی الان شما تو یک وضعیت خیلی نافرم از همه جهت، زیست محیطی، نمیدونم اجتماعی، درآمدی، اقتصادی گیر کرد. از اون طرفم چندین تا شبکه و به هر حال همه دنیا هم هست، یعنی ما هم داریم همین کارو با شبکه‌های دیگه هم می‌کنیم دیگه. ما مثلا پرس تی وی داریم، خب ما مثلا نمیدونم آی فیلم عربی داریم، ما هم می‌خوایم اون نظرات حکومت و منافع خودمون رو از طریق رسانه توی حکومت‌های دیگه اصطلاحاً اعمال کنیم. حالا اینا همه به کنار، فرض کنید همچین شمایی وجود دارید و کلی در میارید، درآمد، حقوق، نم پاداش، مزایا، ولی به دهم برج نرسیده، به 15 برج نرسیده، همش تموم میشه و دوستان حکومتی ما هم اصلا هیچ درکی از شما ندارن و یه قصه هایی میگن که اصلا واقعیت نداره. حالا این رو بذارید با یک اتفاقی، مملکت از شهریور ماه جابجا میشه و روحیتون کلا عوض میشه و فقط میخواین که شرایط تغییر کنه. به هیچی فکر نمیکنید، سابقه 88 رو دارید، سابقه اعتراضات مسالمت آمیز رو دارید که با اون نحوه با شما برخورد میشه، به شما حرفای نامربوط زده میشه، شما رو نمیدونم فتنه‌گر میدونن، شما رو نمیدونم خس و خاشاک میدونن، شما رو مگس میدونن، شما رو فلان میدونن، کلا دیگه به هم میریزی. میخوام بگم شما سلامت روان دچار مخاطره میشه. حالا توی یک فضای همچینینی وارد یک بحث میشی و یک سطل آشغالی رو آتیش میزنی، توی یک جوی، توی یک حالتی بر حالت امنیتی وارد یک جنگی میشی و یک جرحی رو وارد. حالا بیاییم با همدیگه جای قاضی بشیم. آیا یکی مثل محسن شکاری واقعا قصد داشته که مردم رو بترسونه؟ آیا محسن شکاری باعث کشتن شخصی شده؟ آیا محسن شکاری خواسته با حکومت درگیر بشه یا با مردم درگیر بشه؟ اگر ما بخوایم محسن شکاری رو محارب بدونیم، شخصی مثل میرزا کوچک خان اون چی کار کرده؟ اون خواست با حکومت درگیر بشه یا خواست با مردم درگیر بشه؟ یا همون بحث 57، انقلاب 57، شما نگاه که میکنید کسی با مردم درگیری نداره، همه میخوان دست به دست هم بدن تا حکومت سلطنت ایران رو اصلاحا ساقط کنند. کسی بحث ناامنی رو علیه مردم نمیبینه، حالا بوده ها موردا، ولی مبارزه با حکومته. این رو بذارید تو مثال ما، تو مثال ما طرف داعشیه اومده تفنگو گرفته رو به مردم، اصلا بحثش حکومت نیست، بحثش اینه که تو چرا شیعه ای، تکفیری طرف، میگه تو کافری، تو اصلا سنی هم باشی چون با اینا داری میسازی تو کافری، همه رو کافر میدونه و میخواد بکشه. بحث رو مثالا رو تطبیق میدی میبینی محسن شکاری یک فضای دیگری هست،
شامل این قانون، شامل ماده 279 قانون مجازات اسلامی نمیشه اصلا. بیاین با هم تنها خبری که در این رابطه به دور درست و درمون از خبرگزاری میزان پخش شده رو یه مروری بکنیم. نوشته چندی پیش حکم اولیه پرونده یکی از اغتشاشگران صادر شد. بر اساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود. محسن شکاری فرزند مسعود سوم مهر ماه دستگیر شده بود و اولین جلسه دادگاه او در مورخه 10 آبان برگزار شد. این فرد سوم مهر ماه در منطقه ستارخان تهران ضمن بستن خیابان با در دست داشتن قمه مردم را تهدید به همصدایی و همراهی با خود میکرد. او در ادامه اقدامات مجرمانه با حمله مسلحانه به یکی از نیروهای حافظ امنیت با قمه ضرباتی را به بدن او وارد کرد و کتف سمت شفه این نیروی حافظ امنیت را به نحوی مورد ضربه قرار داد که منجر به بخیه خوردن محل زخم به تعداد 13 عدد شد. متهم پس از وارد کردن ضربات به نیروی حافظ امنیت قصد فرار از مهلکه را داشت که در نهایت از سوی مأموران امنیتی و انتظامی دستگیر شد. خب ما میدونیم که پدر مادر محسن شکاری سعی نکردن موضوع رسانه‌ای بشه و بعد از اعدام قضیه رسانه‌ای شد. تو ادامه نوشته پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم 29 آبان و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه حکم بدوی این پرونده صادر می شود که بر اساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به جرم مجازات اعدام محکوم می شود. دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مأمور حافظ امنیت حین انجام وظیفه، مسدود کردن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود. در این مرحله پرونده پس از فرجام خواهی متهم برای بررسی های دقیق تر به دیوان عالی کشور ارسال شد. در نهایت حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور تایید شد و صبح 17 آذر ماه حکم اجرا شد. دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده از طرف وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رأی صادره وارد و موجه نیست، زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آنها با سلاح سر از مصادیق حالا عربیه من شهر سلاح خافت و ناس حالا خیلی هم بلد نیستم عربی شد. یعنی به ذهن محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است. لذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و ابرام می‌گردد. الان باز برگردیم به گذشته. آقا یا محارب هست یا محارب نیست. اگر محارب هست باید نفی بلد بشه و دیه اون جراحت رو بده، چون قصاص نمیشه بشه، دقیق نیست میزان زخم رو نمیتونه در بیاره، باید دیه شو بده. اگر که محاربم نیست که اون بحثش جداست و ما یه سری قانونهای دیگه داریم که در این رابطه ها مشخصا اومده صحبت کرده. من قائل به این هستم که ایشون محارب نبوده. چرا؟ چون سلاحی که کشیده به روی مردم نبوده، به قصد اصطلاحاً حکومت این مبارزه رو کرده. و حالا چه کار درست چه کار غلط ها نمیخوام تایید کنم کار رو، اصلا بحث نمیخوام سیاسی بشه، ما داریم بحث حقوقی میکنیم. میخوام بگم مردم رو کاری نداشته این بشر،
بحثش حکومت بوده، بحثش مبارزه با، اگر که با مردم کار داشته باشن بلنگش، خب مردم رو زخمی میکرده، نمیرفته نیروی بسیجی رو زخمی کنه. خیلی نکته مهمی. ولی خب برای اینکه ما تشویش اذهان عمومی نکنیم و نخواهیم مثلا نشر عکاسی کنیم، این رو بیایم بگیم مثلا گیریم محاربه، گیریم محاربه، باز اینجا نفی بلد و دیه خیلی خیلی کارآمدتر حکمی که قاضی میتونه بده. نکته خیلی قامزی که اینجا هست و ما باید بهش توجه کنیم که به نظر من و خیلی از وکلا، این رأی یک رأی سیاسی بود و دنبال این بودش که یک نطق‌کشی بکنه، یک اصطلاحا زهر چشمی بگیره از این افرادی که کف خیابان دارن حالا یا اعتراض یا اغتشاش میکنن، میخواست یه زهر چشمی بگیره. نکته‌ای که خیلی مهمه سرعت رسیدگی به پرونده این بنده خداست. شما نگاه کن 74 روز بعد از دستگیری این بنده خدا اعدام میشه و اصلا این سرعت رو بیا مثلا مقایسه کن با پرونده یکی مثل بابک زنجانی که حکم اعدامش صادر شده ولی بنا به مصالحی حالا اجرا نه، یا حالا پرونده های دیگه که خود ماها توی دادگاه داریم و حداقل شیرین شیرین 6 ماه طول میکشه. یه پرونده با این بعد، با اینکه جون یه آدمی داره باش بررسی میشه که اعدام بشه یا نشه، باید نهایتا 74 روز در رابطه باش تصمیم گرفته بشه. بماند بحثایی که حالا ایشون وکیل داشته نداشته، این وکیل تبصره قانونی که هست و اشتباه هم هست، باید وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه باشه و همه ما معترض هستیم و این بغلی من اصلا مایه چی بگم خدایا، واقعا نکوهش این قانون مایه شرمساری باید باشه که باید وکیل انتخاب بشه که مورد اعتماد شخصی هست که میخواد تو رو مجازات کنه و این اصلا دور باطلی هست و نباید این شکلی باشه. بگذار این سرعت رسیدگی توی این پرونده جز عجایب بود که باز اون نظر ما که این رأی سیاسی هست رو خیلی 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 تایید میکنه. همه روز خوندم براتون، حرفم اینه قاضی باید شرایط و حال متهم رو در نظر داشته باشه. یعنی این یک ورای مسائل حقوقی هست که قاضی رو با یک رایانه متفاوت میکنه. خب قاضی باید ببینه این آدم وضع زندگیش چجوریه، 6 میلیون تومن در میاره که چیکار کنه، تازه هستی 6 میلیون رو به کدوم زخمش بزن، تازه اگه لطف کنه کارفرماش بیمش کنه، این آدم چقدر درآمد داره، چه فشار روانی داره از بیرون به این وارد میشه. اینها باید توی نظر قاضی تو تصمیم گیریش مؤثر واقع بشه. چند وقت پیش توی خیابون آزادی ساعت 9 شب روبروی نمایندگی مدیران خودرو بعد از خیابون حبیب الله نرسیده به در ورودی دانشگاه شریف، من با خانمم تو ماشین نشسته بودیم، بچه هامون هم خواب بودن تو ماشین و داشتم بهش ماشین ها نشون میدادم که این اینجوریه اون اونجوریه. خواستم در رو باز کنم، یه نفر تا کمر اومد داخل ماشین ما و گوشی من رو از دست من بگیره. گوشی من گوشی گرونیه نسبتا و در حالت ایشون نمیدونم از کجا ساق ما رو زده بود، دیده بود تا کمر اومد و گوشی رو خواست بگیره. منم برخلاف اون نصیحتی که به همه دوستان میکنم که آقا بیخیال شید گوشی رو بدید بره و اصلا مقاومت نکنید، ناخواسته توی اون 2 ثانیه 3 ثانیه دو دستی گوشی رو چسبیدم و انداختم زیر پا و ایشون هم لطف کرد گاز اشکاور فلفلی که اسپری داشت، در واقع اسپری فلفلی که داشت رو از فاصله 1 سانتی متری زد تو چشم من. بعد من با کله و گردن ایشونو هل دادم بیرون. حالا توی این وسط خانومم و بچه هامم جیغ میزنن تو ماشین و هلش دادم بیرون و ایشون یه قمهی که نمیدونم بیشتر سوال بود برام که این قمه رو بی همه چیز کجات قایم کرد، قمه رو از تو شلوارش در آورد و یهو غیب شد، من چشام دیگه جایی رو نمیدیدم، یهو رفت و اومدیم بیرون و یه آپاراتی اونجا هست بنده خدا اومد ماشین ما رو راه انداخت و حالا منم انقدر ضربه شدید بود بهم، اومدم ماشین روشن کنم که سریع فرار کنیم بریم از اونجا، کلیدو تون چرخوندم و کلید شکست. حالا تا بیادیم بنده خدا کلیدو درست کنه و حکایت از این ماجرا. خب ببینید الان من اون گوشی که دارم 50 خورده میلیون قیمتش، این آدم اگر گوشی من رو میگیره میبرد و میفروخت 30 میلیون تومان، نصف اون قیمت یه ذره بیشتر، حقوق 5 ماه یک کارگر گیرش میومد. من اصلا اون بنده خدا رو نکوهش نمی کنم، تو عالمی که خودم باید قضاوت کنم با خودم، با خودم میگم این نون 5 ماه اونه. وقتی اینقدر فقر تو جامعه ما زیاد میشه، این مثل همون جان مارجانی که ناخواسته میزنه شیشه رو میشکنه نونش رو بر میداره، این آدم هم با خودش دو تا چارتا میکنه و میبینه من باید نون 5 ماه همون رو از این یک اتفاق در بیارم، اصلا به هیچ چیز دیگه هم فکر نمیکنه. خب خواهم بگم شرایط جامعه مؤثر توی این کاری که میخواد انجام بشه. چخار میکننش، شروع میشه فستی چه کارچی شدنش، تو بگو چه گویی بخوره، اومد شروع کنه دیگه فرو میکنه دیگه، خون جای چشای اون رو بلوز تو، خونه تو میسنه خونه خودش خونه کنه، نه فکر جون تو، نه فکر جون خودش، میگه بده منتظر ندی گوش تو بواره، چون نون توی سفره نه دل قرصه، میسنه که امشبم نمونه گرسته، همه اینجای روی سگ دارن، دستشون رو تو جوبا پس دادن، بعد خرجه ما کلو بردارن، اینجا محله گمگو راست، همه اینجای روی سگ دارن، شبا رو زیر پوست شهر خوابن، خونه های بدون سقف دارن، اینجا محله گمگو راست، تو این کوچه های دموده اگه نیشه یکیشون هم باز باشه دکور، هر کدوم این گمگو را اول قاتل خودشه بعد قاتل تو، دونه به دونشون دل داشتن، حالا اینا چون احتیاج ننه میشتاخته بابا، تنها جایی که اینا رو دید داد سرهان زنده بودن و فقط یادشون مینداختن، آبا وسط این یل خیابات من بهش حق میدم خفت کنه، منو تو رو نفله میکنه، چون همون که جای حق نشسته دل خوره، اونم منی رحم و بلده، همیشه هیچی نداشتن سهم و بلده، اما زور داره تو بشینی برسی اون یه مجلو نره با سگ تو زدنش. بگذاریم،
من اخیرا یه پرونده‌ای داشتم که توی داسرای نظامه و قطعا اینو یه پادکستش میکنم، حالا داسرای نظام که میگن دادگاه ویژه جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اینا ولی خب معروف به داسرای نظام. توی این پرونده یک اخاذی، جرمش که اخاذی بود، یکی از مامورین نیروی انتظامی یه اخاذی انجام میده، نمیخوام داستانشو بگم ولی خب کلیتشو بدون، ما اولش خیلی به این حمله کردیم، ولی نکته‌ای که این پرونده داشت و خیلی من ناراحت شدم بعد از اینکه دفاع کردم و حمله کردم میادم، این بودش که این یک زن مریض و یک بچه مریض داشت، تمام اعضای کلانتری و تمام اعضای ستاد و اینا همه رو به من خدا حامله کرده بود، از این بابت که ازشون پول قرض گرفت، 2 تومن 1 تومن این حساباشو بررسی کرده بودن، از همه گرفته بود، طوری بودش که قبلا توی ستادی بوده، توی سازمانی بوده، به خاطر اینکه همه ازش طلبکار بودن و از همه قرض گرفت، یه درجه آورده بودش با این، آورده بودش تو کلانتری و تو کلانتری هم با همه همین کارو کرده. حالا همه اون آدمایی که به این پول قرض داده بودن، این میرفته از به قول معروف مردم اخاذی می‌کرده به روش های مختلف که بعضا توی این حساب هم توضیحی دادم و این پولا رو به عنوان بدهیش برمیگردونه. حالا داسرا اومده همه اون افرادی که این قرض دادن رو به عنوان مشارکت در جرم اخاذی اینا رو دعوت کرده بود و یک علک اساسی کرده بود، یک دو تاشون خلاصه همدست و همکار اینا جدا کرده بود، اکثرشون تبرئه شده بود. به هر حال این وضعیت رو من وقتی دیدم واقعا متوجه شدم، یعنی برام یقین حاصل شد که این بنده خدا درست داره کار کثیفی انجام میده، کار زشتی انجام میده و خیلی قبیحه این کار، ولی شرایط زندگی این رو مجبور کرده. چند وقت پیشا که مدیر دفتر دادگاه ها اعتصاب کردن، حدود 1-2 سال پیش بود، وقتی نگاه میکردی میدیدی یک مدیر دفتر داره 7 میلیون 8 میلیون داره، حالا 10 میلیون داره الان حقوق میگیره، واقعا تعجب میکنی، میگه چجوری این داره میگذرونه زندگی رو. یعنی این مدل برخورد، با احترام به همه مدیران دفاتر دادگاه، این روش برخورد اینها رو فاسد میکنه. تو باید خرج زندگی تو تهران رو بدی، اجاره خونت هم با 6 تومن 7 تومن 10 تومن در نمیاد، چه برسه بخوای خرج زندگی تو بدی. عملا شما رو میبره روی لبه پرتگاهی که خطا کنی، اگر که خیلی خوب باشی، اگر که خیلی ماه باشی که اکثرشون هم همینجور هستن، خطا نمیکنی، ولی اون فردی که رشوه میگیره که وقت زودتر دادگاه بده، عملا وقتی شما نگاه میکنی میبینی که برای خودش دلایل خیلی خیلی قانع کننده ای داره. این شرایط باید برای کسی که داره رسیدگی میکنه لحاظ بشه و مجازات محاربه رو شما خیلی راحت ندی، از شکم سیری نیومده این آدم، وضع زندگیش خرابه، وضع زندگیش به هم ریخته، رو مخش دارن کار میکنن، رو مخش دارن فشار میارن. شما هم که قربونت برم، یه بار ماموراتون اینجوری میکنه، یه بار ماموراتون اونجوری، یه بار میگید اینا مأمور نما هستن، یه بار میگید اینا نمیدونم مجاهدین هستن. اگر بخوایم یه نگاه دیگه بکنیم، میبینیم که اون افراد لباس شخصی هستن. آقا این لباس شخصی ها باید یه لباسی تنشون باشه، هر کسی میبینی میاد با یک لباس عادی روی موتور تریدی میشینه و به اسم لباس شخصی هر کاری میکنه. خب اون شخصی که حالا داره اصلا اعتراض میکنه، اختشاش میکنه، نمیدونه این کسی که داره میزنه این مأمور دولته، این مأمور دولت نیست. تو همه جاهای دنیا دقت کنید بچه‌ها، خیلی نکته مهمیه، پلیس قدرت زیادی داره، هیچ کسی منکر این نیست. شما نگاه میکنی میبینی که کوچکترین تعرضی شما به پلیس میکنی، شلوارت از پات در میان، همونجا جونتو میگیرن، اصلا تعارف اصلا ندارن. خب ولی پلیس لباس داره، پلیس نشان داره، مشخصه. ولی الان معلوم نیست تو یک درگیری، تو یک نزاعی، این که هست لباس شخصیه، این کیه، این بنده خدا نظامیه، سپاهیه، ارتشیه، نمیدونم اطلاعاتیه، چیه، حالا نیروی عملیاتی مستقیم. شما ببینید فیلماش هست که تعارف نداریم با هم دیگه. باید توی اعتراضا نیروی امنیتی لباس مخصوص داشته باشه که طرف بدونه چیه. الان شما فیلم پس میاد ببینید، دارن شعار میدن، یک نفر اومده کنار وایستاده با لباس مردم عادی شعار میده، بعد همون یه نفر اون افراد رو میگیره. خب آره، کار اطلاعاتی اینجور داستانا رو داره، ولی موقعی که وارد عملیات میشید دیگه با لباس نباشید دیگه، یه لباسی باشه که تمیز داده بشه. شما نیروی امنیتی هستی، این خودش یه ایراده. اینا همه باید بررسی بشه، اینا همه ضابطه داره، قاعده داره. حق اعتراضی که من گلوم پاره شد، گفتم ما حق اعتراض داریم، این حق اعتراض ما رو هیچکی به رسمیت نشناخت. توی قانون اساسی قشنگ میاد میگه آقا جان حق اعتراضات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و مخالف مبانی اسلام نباشد. ولی خب مگه ما اومدیم مخالف مبانی اسلام میخوایم اعتراض کنیم؟ ما میخوایم بگیم آقا جان خیلی خیلی احادیث هستن، یک سری آزادی های اجتماعی که شما دارید از مردم رو سلب میکنید در رابطه خلاف اسلامه، شما دارید انجام میده و این آزادی ها شون احترامی گذاشته نمیشه. چندین مرتبه درخواست شده، آدم های مهم هم درخواست دادن، ولی هیچ گونه فضایی در اختیار ما گذاشته نشده. باید امنیت ما تأمین بشود در این اعتراضات، مثل موقعی که خودتون میخواد اعتراض برقرار کنید، پیمایی 13 آبان یا اون راهپیمایی که برای سوزانده شدن قرآن بود، یا حالا بحثای دیگه که هست، اینها امنیتش تامین شد. چرا برای ماها نمیتونید؟ که مایی که معترض هستیم واقعا به وضع موجود مملکت ناشی از سوء مدیریت مدیران، 94 هزار میلیارد تومان اختلاس توی سیستم فولاد، این چیز شوخی نیست، این آدم معترض میکنه. یا مسئولین فاسدی که داخل شهرهای شمالی هستن، من نمیخوام اسمم، شورای شهر بابل رو دیگه هممون یاده، یا مثلا همشون هم مثل این آقای خاوری عکسای خیلی خفن دارن، نمیدونم با چفی عکس میندازن، عکس آقای سلیمانی رو بالا سرشون دارن، ولی در عمل میبینی که شیطان رژیم رو دارن درس میدن. اینها ما خبر داره پخش میشه، ما معترض هستیم، فضا بذارید ما بیام اعتراض کنیم، حق ماست، اصل قانون اساسی به ما اجازه داره میده، ولی شما این حقو دارید از ما سلب میکنید. اینها شما باید در جریان باشید. اون کسی که میاد قمه میکشه دستش، اون دیگه چه فشارهایی رو داره؟ من توجیه نمیکنم، کار خیلی اشتباهی، ولی محاربه نیست. حالا بیاییم تا ماده قانون براتون بخونم که کاملا منطبق با وضعیت و اینا قابلیت استفاده داره تو قانون ما هست. ماده 614 قانون مجازات اسلامی یا ماده 618 که خیلی جالب هست، ما الان ماده 618 رو میخوام براتون بخونم. هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از 3 ماه تا 1 سال تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. ببینید چقدر ماده قانون جا داره شما از این استفاده کنید. میگم ما شما میتونید محاربه بگیری، محاربه هم گرفتی باید میتونید نفی بلد بدی. چرا میای حکم اعدام میدی؟ حالا حکم سلب و ایناش خیلی جالبه. اتفاقا میخواستم یه توضیح در رابطه با این حکم سلب بدم. مجازات سلب اینه که شما طرف رو رو به قبله میکنی، یک دو تا چوبو برمیدی، دستاشو میبندی با تناب، پاهاشم میبندی به طوری که پاهاش یه فاصله از زمین داشته باشه و رو به قبله میذاری. 3 روز بدون آب و غذا اینو رهاش میکنی و اگر مرد که هیچی، اگر روز اولم مرد همونشو بیاره پایین و قصدش بده و دفنش کن، ولی اگر نمرد بعد از 3 روز میتونه زندگی کنه، گرچه که بعضی ها میگن که نه این باز بعد بمیره و اینا، ولی خب غالب دوستان میگن که میتونه بهش آب و غذا بدید و پزشک بیارید و دیگه نجات پیدا کنه. از مجازات عجیبیه، یعنی من نمیدونم واقعا جایی تا حالا اجرا شده یا نه، ولی توصیه میکنم به کسایی که صاحب منصبی هستن و میشنون صدای من رو که فضا رو امنیتی نکنید، از ظرفیت های حقوقی استفاده کنید. حقوق دست و بال شما رو خیلی باز گذاشته، نیازی به امنیتی کردن همه چیز نیست. این آقای علی دایی سوپر قهرمان این مملکته، ایشون همینجوری نبوده که یه توپی در بیاد بخوره به کلش بره داره. اصلا چنین چیزی نداریم. اصلا اون شخصی که میاد از سیستم صدا و سیما استفاده میکنه و این مطلب میگه، کمترین کار اینه که تلویزیون عذرخواهی کنه، میگه اینجور چیزی نیست، دعوا دارید دعوا داشته باشید، ولی اینکه تا یه نفری خلاف میل شما میشه تمام پرونده هاشو بریزید بیرون، این کار درست نیست. هممون باغشمون رو بید بزنید، از توش هزار یک داستان در میاد. دنبال یک جذب حد اکثری باشید و یک دفع حد اقلی. اون کسی که دیگه نمیشه برگرده رو شما دفعش کنید، اون کسایی که میتونید نگه دارید و نگه دارید، مثلا خلاف مصلحت خودتون دارید برخورد میکنید. جوانهایی که شما بهشون حکم میدید، حکمای بدوی سنگینی الان داره میاد، 2 سال 5 سال، برای که مثلا طرف اسپری داشته، برای که طرف شعار نوشته، اینها که داره میاد، کلن این آدم رو شما دیگه زده میکنید از این سیستم، حکمای سبک بدید. حالا من شنیدم که تو دادگاه تجدید نظر قرار شده که احکام تعلیقی صادر بشه، انشاءالله که اینجوری بشه، یعنی خیلی خوب میشه اگر اینجوری بشه. این جذب حداکثریتون رو حفظ میکنید، این دفع حداقلیتون رو حفظ میکنید. اینها مردم این کشور هستن، سرمایه، مهمترین سرمایه این کشور هستن و یک نسلی هستن که جدا شدن از نسل ما. دهه 80 رو عرض میکنم و یه سری از دهه 70، اینا مثل ما نیستن، باید درک بشن، باید باشون نحوه صحیح برخورد باشون اتفاق بیفته. به هر حالت صدای مردم رو بشنوید، اینها هم خونای شما هستن، هم وطنای شما هستن، مطالباتشون رو بشنوید، مطالبات به حق اقتصادیشون رو. با فسادهای مالی که درونتون اتفاق میفته شدیداً برخورد کنید. فولاد مبارک 94 هزار میلیارد تومان، وضعیت خودرو، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت ازدواج. من دوستی دارم دفتر ازدواج داره، میگه عیاد شعبانیه ما صف میبستن که عقد کنن، الان عید شعبان شده هیچ خبری نیست، هیچ کسی نبوده، یا تک و توک بوده، اونا مال قدیم بوده. الان جوکش هم داره بوده، میگن هر کی زن داره مثل ماشینه، همه از قدیم دارن، دیگه این جدیدی ها باید قیدشو بزنن. یه سری سیستما رو اصلاح کنید، میتونید. بحث خودرو چرا اینجوریه؟ اصلا داشبورد ماشین رو نگاه میکنی میخوای بالا بیاری، جنس پلاستیک خشکی آشغال داره کار میشه، اصلا کیفیت متریال خیلی ضعیفه. تازه منت هم به سرمون میذارن، همین با قرعه کشی و با بورس و اینا دارید. ماشین دست چندم چینی از ما خیلی خیلی با کیفیت تر داره تولید میشه. اینا رو مردم میبینن بعد معترض میشن، بعد شما هم که میزنید به یک جایی که اصلا ربطی نداره. همه رو میخواییم بگید نمیدن مجاهدینن، همه رو میخواییم بگید اینا از یک سیستم های دیگه خط میگیرن. نه باور کن، نه والله، نه بالله، نه تالله، من عضو هیچ سازمانی نیستم، اصلا سرم هم نمیشه چی بگم، شعاراشون هم نمیشناسم. یه وقت یکی میگم بعد میفهمم شعار یه دیگه بوده، اصلا یه گروهیه، نه به خدا ما اینا رو نمیشناسیم، اصلا ما اینا نیستیم، یه عضو معمولی هستیم، مطالبات داریم، مطالبات به حق داریم، معترضی، مقتشش نیستیم، نمیخوایم بریم شیشه بشکنیم، نمیخوایم بریم، به ما فرصت بدید، یه خیابونی بدید، یه جایی بدید، تأمین بدید، بگید پاشید بیاید برای اعتراض، به ما حق زندگی بدید، ما تو این کشور حق داریم، آب و خاک این کشور مال ماست. دنیا رو آدم نگاه میکنه، مثلا میگن بی‌حجابی عیب ظاهر بر حالت وجود داره، مگه ما از عیب درونمون کسی خبر نداره؟ حالا این عیبش عیب ظاهره، باید باش با یه مدل دیگه برخورد کرد، وقتی میاد هیئت، وقتی میاد مسجد، بعد یه مدل دیگه باش برخورد کرد. سخنرانی داریم از آقای قاسم سلیمانی، برمیگرده میگه اینها دختران ما هستن، بعد از اون بر میایم تو این وضعیت یه سخنرانی میشه که نمیدونم اینا بی شرفن، اینا مگسن، اینا نمیدونم فلانن، اینا بهمدانن، اینا هیچ چیزی درست نمیکنه، اینا فقط فاصله رو زیاد میکنه، اینا فقط دفع حد اکثری ایجاد میکنه. تعارف نداریم که، دهه 80 اینو میشنوه، با خودش تحلیل میکنه، میگه نه این من با این نیستم، من از این جدا. بعد کل اقدامات شما رو نقص میکنه، شما اگه یه کار خوبی هم بکنید زیر سوال میبره. توی این وضعیت دارید قانون حجاب رو اصلاح میکنید و از این حرفا. آقا خیلی از جاها هستن، خیلی از شاید حدیث ها باشه که حجاب اجباری رو صحیح ندونن. اون چیزی که اجباری باشه ارزش نداره. حتی پرستیدن خدا، حتی زکات دادن، حتی نماز خوندن اجباری به درد نمیخوره، ارزش نداره، فاقد ارزشه. کس و کار من همه محجبند، کاری به این کارا ندارم، فکر نکنید. نه، اون چیزی ارزش داره که از درون آدم بجوشه. حالا تو این بساط شما دنبال هستید قانون حجاب رو اصلاح کنید و جرم گذاشتید و جرم انگاری کرد. فضا رو آروم کنید. حداقل کاری که میتونه دست شما بر بیاد، حداقل، نه اینکه هی داستان، هی ماجرا، هی فلان، هی بهمدان. تلاش کردم که جرم محاربه رو براتون توضیح بدم، بفهمیم داستان چیه، محارب کیه. به هر کسی گفتن محارب قبول نکنیم، بدونیم که توی شرع محارب چه کسی هست و مجازاتی که برای محارب در نظر گرفته میشه چیه. این اپیزود در واقع ادامه اپیزود قبلی هست. توی اپیزود قبلی من التماس میکنم، ولی خب رویه چیزی که اتفاق میفته ادامه های بعدی هستش. به هر جهتی ما مدعی هستیم که رأفت اسلامی داریم. ما 20 تا برنامه ماه عسل درست میکنیم که بیاد طرف از حق اعدامی که داره، از حق قصاصی که داره بگذره، ولی خودمون که میرسه خیلی خیلی خشن داریم برخورد میکنیم. میشه رأفت بیشتری این ادعا رو به عمل تبدیل کرد. میشه از حق انتقاممون بگذریم، کاری که پیغمبر کرد، کاری که پیغمبر با قاتل حمزه انجام داد. خب فقط نبینم از اینجا برو، دسته که میتونست قدرتش هم داشت. ما این کارا رو داریم تو دینمون، ولی متاسفانه تو عملش یک مسیر دیگه رو داریم. تلاش کردم که محاربه رو براتون شرح بدم با مثال و بفهمیم داریم چی کار میکنیم، بفهمیم که مجازاتش چیه و نهایتاً اپیزودی باشه دوستانه برای مخالفان و موافقانی که وجود دارن. کامنت های کست باکس هست و توی اون رکورد گذاشته شد کامنت هایی که به هم دادید و من سعی کردم تو بحث شرکت نکنم، دوستاشم بیشتر نظارگر باشم تا نظرات آزادانه بیان بشه، هر کسی موافق مخالف هر کسی. امیدوارم که لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله که از این به بعد تندتر و بیشتر بتونیم اپیزود بدیم و مسیرمون رو یک مسیری تعیین کنیم که مردمی باشه. خدا نگهدار.
خونه ها تاریکن، تاغا شکست است، از صدا افتاده تار و کمونچه، مرده میبرن کوچه به کوچه.
جماعت من دیگه حوصله ندارم به خوب امید و از بد گله ندارم گرچه از دیگرون فاصله ندارم کاری با کار این قافله ندارم باریکن دکونا بسست
دکونا بسست
خونه ها تاریکن تاغا شکستست
تاغا شکستست
از صدا افتاده تارو کمون چه مرده میبرن کوچه به کوچه
کوچه ها باریکن دکونا بسست
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.